سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55 97 24 50 الی 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب ما بحثمون درباره علامات شخص غافل بود، که اهل غفلت چه خصوصیتی دارند. یک فرمایشی امیرالمومنین علیه السلام داره، میفرماید که کأن المعنی سواها و کأن الحظ فی احراز دنیاها. در مورد روانشناسی شخص عاقل، شخص غافل، حضرت میفرماید که آدم غافل گمانش این هستش که مقصود خداوند از دین و خطابات دینی غیر از دل انسان هست و حظ و بهرش، قیمتش، عزتش در احراز دنیاست. به اون فرمول اساسی که توی جلسات خودمون هر دفعه میگیم توجه کنید، که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست و ما با نفسمون همون جنینی هستیم که در رحم دنیا قرار داریم. امام رحمت الله تعالی علیه فرمود دنیا رحم دوم ماست. خب در حرکت یک جنین از رحم مادر به دنیا، هدف اصلی تهیه یک بدن سالم برای دنیاست. در حرکت از رحم دنیا به آخرت، به ملکوت و برزخ، که حالا اسم دیگرش قبر هست میگیم، هدف تشکیل یک روح مناسب با شرایط آخرت، نه یک بدن، یک روح که بتونه توی اونجا زندگی بکنه. البته روح که میگیم نه که بدن نداره، ما در برزخ هم بدن داریم، ولی بدن برزخیست، همون بدنی که همین الان هم با ما هست، ازش موقع خواب و چیزهای دیگه استفاده میکنیم و انسان با اعمالش بدن میسازه و با اخلاقش و عقائدش نفس میسازه برای حیات برزخیش. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که از ما میخوان قلبه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خدا با دل کار داره، قلب و دل. اصل حقیقت هر انسان دل اوست و قلب اوست. این نکته فوق‌العاده مهمه. وقتی که این کارو کردیم، اون موقع است که میفهمیم چرا امام جواد میفرماید که القصد الاله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. این که انسان با دل حرکت کنه به سوی خدا زودتر میرسه تا اینکه یک سر بدنش رو در انجام عبادات بدون توجه قلبی به زحمت بندازه. این که شرط قبولی نماز چیه؟ حضور قلبه. اگر قلب با خدا سخن نگه و صرفا یک کسی بیاد در خانه یا منزل و مسجد یه سلسله از کاری رو بگه که نمیفهمه چی هست، معنیش اون چیه، رفتارایی رو انجام بده که خودش نمیدونه چه، این قنوت چیه، این رکوع چیه، این سجده چیه، این تکبیر چیه، این اذان چیه، این اقامه چیه، این چیزی به قلب نمیرسه. البته روح جمعی توی فضای مسجد بودن، ذکر عبادات، ذکر صلوات، نمیدونم مؤمنین رو دیدن، با علما بودن، اون یک آثاری در روح انسان میذاره. به هر حال روح یه بهره میبره، قلب یه بهره میبره، بی بهره نیست. ولی اینو ما باید بدونیم که غایت در دین دل ماست. این دل باید مناسب با شرایط زیستی بهشت شکل بگیره. دقیقاً یه قسمتیش با اعمال مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و این چیزا، یه سلسلهش یه قسمت مهمش با اخلاقیاته. خیلی مهمه مسئله اخلاقیات. خدا رحمت کنه از امام، فرمود جهنم اخلاق خیلی طولانی تر و سوزاننده تر از جهنم اعمال هستش. حالا کسی نماز نخونده، یک کسی روزه نگرفته، یک کسی گناهی کرده، میره جهنم. اما جهنم این با جهنم کسی که حسوده، بد اخلاقه، حساس و زود رنجه، بدبینه، خود برتر بینه، خود شیفتگی داره، خودشو بهتر از بقیه میدونه، یکی نیست اصلا جهنم اینا، نه مدتش نه عذابش. یه آدم بد اخلاق، یه آدم حسود، یه آدمی که دائما دلش مشغول رقابت در دنیاست با اطرافیانش، اون فردا حسرت میخوره به جهنم کسایی که مشروب میخوردن، زناکار بودن، قمارباز بودن. یه کاشی من ببرم تو جهنم اونا. جهنم اخلاق خیلی خطرناکه، چون با روح سر و کار داره. یه قرآن میگه فواحش ظاهری و باطنی، فحشای قسمتش مربوط به بدنه، فحشایی که انسان با بدن انجام میده، زشتی هایی که انسان با بدن مرتکب میشه. اما قرآن میفرماد چی؟ خدا حرام میکنه حرمشو، ما زهر منها و ما بطن، هرچی که ظاهر و هرچی که باطنه. فحشای باطنی به مراتب به مراتب به مراتب بدتر از فحشای چی هست؟ ظاهری هست. ولی ما چون متاسفانه ظاهرگرا هستیم، یه خانومی که بی حجابه، بد حجابه، یا پسری که مثلا ظواهر آنچنانی داره، یه آدمی که مشروب میخوره، یه کسی که زنا کرده، یه کسی که مثلا یه گناه ظاهری رو انجام داده، خیلی تو جامعه تحقیر میشه، له میشه، کوچیک میشه. اما یه کسی که نه، یه همچون کارهایی نمیکنه، نمازم میخونه، روزم میگیره، یه ظواهر مذهبی هم داره، اما شمر توی خونه، بد اخلاقه، محبت نمیکنه به زن و بچهش، بچه‌هاش دوستش ندارن، همسرش دوستش نداره، یه آدم فتنه‌گره، یه آدم بدبینه، یه آدم قربزنه، یه آدم نقبزنه. اینو منشی که فحشای باطنی هست، غیبت کننده است، اهل غیبته، هیچ کی اینو نمیفهمه، اینو هیچ کی زشت نمیشماره. خب در حالی که میفرماید که یه دونه غیبت معادل بیش از 70 زنا جرم داره، زشتی داره. اینا رو ما زشت نمیدونیم، خودمون هم خوب تحمل میکنیم، چون خودشیفتگی داریم، خودمون رو خوب تحمل میکنیم. حضرت میفهمد آدم غافل اینجوریه. آدم غافل به دیگران هم خیلی برمیره و میپردازه، اما به خودش خیلی نه. به پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم، فرمود شما درخت رو در چشم خودتون نمیبینید، اما خار رو در چشم خودتون میبینید. این اثر خودشیفتگیه. در خودشیفتگی آدم عیبه های خودش رو نمیبینه، عیبه های بسیاری که داره رو اصلا نمیبینه، ولی در دیگران نگاه میکنه، زود عیباشون رو میبینه، زود تشخیص میده، زود متنفر میشه. اما از خودش نه متنفر میشه، نه یقه خودش رو میگیره، نمیبینه اصلا که بخواد یقه خودش رو بگه. اگرم بهش بگن یا خودش هم بدونه، کاری با خودش نداره. به قول حضرت میفهمد مداهنه میکنه، روغنمالی میکنه، شیر ما میاره سر خودش، سر خودش رو کلا میذاره. ولی نسبت به عیب های دیگران، همسرش، فرزندانش، نمیدونم خانواده همسرش، اطرافیان سخت گیره، اونا رو میبینه و سخت میگیره، اونها رو میبینه و برخورد میکنه. اما وقتی خودش به خودش نگاه میکنه، نه نمیتونه، صد برابر بقیه عیب داره خودش، اما با خودش راحت کنار میاد، خودش رو تحمل میتونه بکنه، ولی یک صدم عیب های خودش رو از دیگران نمیتونه تحمل بکنه. این اثر طبیعی است که در همه وجود داره. هیچ کسی نگه من اینجوری نیستم. دقت میکنید؟ اصلا اینجوری نیست. حضرت میفهمد که این داره، حضرت از یک مسئله ذاتی خبر میده که در ذات انسان چون حب ذات هست، انسان چون خودشیفتگی ذاتی داره، اینجوری هست اصلا. برای این وقتی که انسان میخواد توجه به خوبی های خودش بکنه، باید جزر بگیره، باید ذکر الحمدلله بگه که خراب نشه روحیش، و وقتی هم میخواد به بدی های دیگران توجه بکنه که نباید بکنه، خدا امام حسین علیه السلام فرمود خدا را توبا لمن شغله و عیبه و عیوب الناس، خوش به حال کسی که عیب خودش، پرداختن به عیب خودش او رو از عیبای مردم غافل کرده. وقتی هم با مردم روبرو میشیم، هر چقدر بد میبینیم ازشون، اون رو باید جذب بگیری همیشه، چون تو یه چیزی داری که همیشه عیبای مردم رو چند برابر حقیقت اون عیب به تو نشون میده. اینو دقت کن، چند برابر ضعفای همسرت بزرگش میکنه یه دفعه. برای همین یه دفعه آمار طلاق ما رسیده الان تو کشور متاسفانه به 36%. یه چیز فاجعه است برای کشور شیعه، یه چیز ننگیه واقعا. برای همین از 4 تا ازدواج ما 3 تاش شکست میخوره، برای اینکه ما وقتی میخوایم به عیب همسرمون، به عیب خانوادهمون، به عیب دوستانمون، به عیب اطرافیام نگاه کنیم، یه دفعه تو ذهن ما خیلی اون افراد منفور و بزرگ میشن، خیلی بد میشن. به قول علی علیه السلام در شب جمعه میخوایم دعای کمیل، میاد شیطان اون رو چند برابر میکنه. شیطان علاوه بر اینکه تزیین داره نسبت به دنیا، یه لذت رو تو ذهن آدم 100 برابر میکنه از اون حقیقت لذت، یه عیب رو هم 100 برابر میکنه، یه فاجعه رو هم 100 برابر میکنه. شما 2000 بهت ضرر خورده، اونو تو ذهن تو به اندازه 1,000,000 تومان بزرگش میکنه، طوری که مجبور میشه اخلاقتو بد کنی، مجبور میشه قر بزنی، نق بزنی، داد بزنی، و مجبور میشه آخر خودتو آتیش بزنی، بندازی تو جهنم به خاطر 2000 پول. یعنی چه خودتو آتیش بزنی؟ یعنی که پیامبر فرمود هر کس برای دنیا گریه بکنه چیه؟ من بگید حدیث رو دیگه اینقدر گفتم باید حفظ کرده باشید، دیوان هر هفته داری بگید، بگید آفرین، من بکا علی دنیا دخل النار. شیطون میاد یه فاجعه‌ای که اتفاق میفته تو زندگی انسان، یه حادثه، یه اتفاقی، یه حرفی کسی به ما میزنه، یه انتقادی از ما میشه، اونقدر تو ذهن ما بزرگش میکنه که دیگه میبریم، داد میزنیم، جیغ میزنیم، دعوا میکنیم، فوش میدیم، افسرده میشیم، پژمرده میشیم، ذهن ما رو خیلی اون رو بزرگ میکنه. خدا داره خبر میده از حقیقت، میگه شما هیچ وقت اون چیزی رو که دارید دریافت میکنید دقیقا این واقع نیست. برای همین هم ما دعا میکنیم در زیارت، در دعای مناجر مناجات شعبانی، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای هر چیزی اونجوری که هست نشون بده. چون آدمای خیلی بدی میاد سراغ داریم تو تاریخ، چقدر شما ببینید آدمای خیلی بدی بودن، به پیغمبر میگفتن، به ائمه میگفتن شما چطور میتونی همچین آدمای بدی رو اطراف خودتون، حتی به عنوان همسرتون، همسراشون جمعی بعضیشون خیلی وحشتناک بودن، تحمل کنید. حضرت میفرمودن ما به خوبیاشون نگاه میکنیم. ببینید اللهم ارن الاشیاء کما هی، یعنی این، یعنی من درست به خودم نگاه کنم دچار خودشیفتگی نمیشم، دچار خود برتربیری نمیشم، احساس نمی کنم از یعنی از یک نفر حتی بهتر هستم. این عین واقعیت، این عین واقعیته. سر خودمون رو کلا گذاشتن یا تواضع شکست نفسی نیست. حضرت میفهمه شما حق نداری خودتو بهتر از کسی بدونی، میشه عین واقعیت. و یک این وقتی که اینجوری نگاه کردم، یعنی درست دیدم، دارم درست نگاه میکنم، وقتی که خب بیا بروتر از خودم سراغ ندارم، گناهکارتر از خودم سراغ ندارم، با بقیه مردم میتونم حسن سلوک داشته باشم، تحملم زیاد میشه، صبوریم زیاد میشه، شکرم زیاد میشه تو زندگی. ما حتی نسبت به خدا هم همینطور هستیم. ما میگه خدا به شما بی نهایت نعمت میده طوری که نمیتونید نعمتاشو بشمارید و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، بی نهایت نعمت به شما میده و شما نمیتونید خدا رو سپاس بگذارید. حتی به قول سید شهدا فرمود تا قیامت من هر چقدر به جا بیارم شکر یک نعمتم نمیشه به جا بیارم. من و همه موجودات جمعشیم شکر یک نعمت خدا رو نمیتونیم به جا بیاریم و خدا میگه من بی نهایت نعمت به شما دادم. بعد این خدایی که ما رو غرق در نعمتهای خودش میکنه، حالا یه موقعی به خاطر اصلاح حال ما، دقت کنید، خدا که نیازی نداره که، به خاطر اصلاح حال ما، به خاطر محبتش، به خاطر لطفش که به ما محبت جاودانه داره، چیزایی رو لازم از ما بگیره یا چیزایی رو لازم به ما نده، لازم دعاهایی از ما به اجابت نرسه. ببینید بشر اونقدر کفوره، اونقدر بدبینه، اونقدر نگاهش غیر دقیقه که دفعه خدا میشه براش یه دشمن، از خدا انتقاد میکنه، از خدا گله میکنه، با خدا قهر میکنه. بابا تو بی نهایت غرق نعمتهای الهی هستی، چطور وقتی ازت یه چیزی رو بر میداره اونم به خاطر خودت؟ یه سرطان داد بهت، حالا این سرطان یه هدیه است داده بهت، به تو یا به هر کس دیگه، چطور میشه دفعه با خدا درگیر میشی؟ چطور میشه دفعه خدا برات زشت میشه؟ انسان، میخوام بگم که دقت کنیم که ما در نگاهامون دقیق نیستیم، در شناخت خودمون، در شناخت دیگران، در رفتار با خودمون، در رفتار با دیگران. اینا باید دقت کنیم که ما همیشه خودمون رو به استانداردهای خدا نزدیک کنیم، به رقمها و به قول قرآن به قدرهای الهی نزدیک کنیم. دعای خیلی مهمی، اگه اینقدر مهم نبود معصوم نمی آورد اینو به این شکل. در مناجات شبانی اللهم ارن الاشیاء کما هی، اون چیزا هر جوری که هستن من ببینم، اشیاء رو، امور اونگونه که هستن ببینم. خب یه کسی مثل زینب کبری میبینه اونجوری که هست، میگه و ما رأیت الا جمیلا. خدا نگاه کنید چقدر رو ما حساب کرده، میگه مؤمنین اینجوری هستن که هر وقت مؤمن دیگه و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. تا یه مشکلی تو زندگیشون پیش میاد، یه مصیبت، میگن انا لله. حالا ما چند نفرمون تو خونه وقتی یه چیزی میشکنه، وقتی یه خبر بد به اون میرسه، وقتی یه حادثه یه اتفاق میفته، میگیم انا لله و انا اليه راجعون. اینو ما باید تمرین کنیم عزیزان، یعنی گفتن انا لله و انا اليه راجعون که یکی از شادی بخش ترین آیات خداست، یکی از شرابه های ناب و طهور خداونده. یعنی واقعا اگر بخوایم برای شراب طهور، شراب پاک کننده که خدا در بهشت به بهشتی ها میده، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یه مصداق پیدا کنیم، مصداق خوب این آیه است، انا لله و انا الیه. پاک میکنه وجود انسان از قصه خوردن، از استراب، از ناراحتی، از عصبانیت، از افسوس خوردن، از احساس پوچی. این آیه آدمو پاک میکنه. شما قشنگتر از این آیه دارید که خودتو منتسب به خدا میکنی و خودتو مال خدا میدونی؟ خیلی زیباست، چقدر آروم میکنه جان انسان رو. لذا میگه این آدمی که بتونه اینو بگه، میگه بهش بشارت بدید، به این آدم مژده بدید، چون این آدم دیگه شاده، این آدم آرامه. این آدم خوشبخته، این آدم از بسیاری از جهنم ها دیگه دور هست، در امان هست. خب خدا که اینا نگفته که فقط تعریف کرده باشه، یا برای آدم های خیلی خاص نیست که بین میلیارد ها آدم خاصی باشن، نه، برای همه مؤمنین داره میگه دیگه، هدن لناس دیگه. قرآن مگه این نیست؟ هدن لناس، ما هم ناسیم دیگه، جز مردمیم دیگه. خب چرا ما وقتی که یه مشکلی تو زندگیمون پیش میاد، یه سختی پیش میاد و آزمایش الهیه، همش هم خیره، هیچ شری هم نداره، نمیگیم انا لله و انا اليه راجعون، خودمونو شاد کنیم، راحت کنیم، آروم کنیم؟ مشکل کجاست که ما نمیتونیم اینجوری باشیم؟ همه اینا به این خاطر است که ما ظاهرگرا شدیم. یعنی وقت عمده ما، حتی اگه کار مذهبی میکنیم، حتی اگه کلاس مذهبی میریم، حتی اگه آموزش دین میبینیم، بیشترش با وضو و غسل و نمیدونم تیمم و اصفهان خدمتتون که ظواهر دین سر و کار داره. حجم که میریم همینطور روحانی کاروان تا آخر باید هی برای ما از مناسک و ظواهر مناسک بگه. اینجا رو اینجوری وایسه، اینجا رو اینجوری بگرد، اینجا رو اینجوری حرکت کن، اینجا رو انقدر برو، اونجا رو اینجوری برو، انقدر خم شو، انقدر راست شو، انقدر اینجوری کن، انقدر همش همینه. هیچ وقت به قلب نمیرسیم ما، به باطن نمیرسیم، به دل کاری نداریم. برای همین خب 40-50 سالم که نماز میخونیم، این نماز باید شاد کنه، آروم کنه آدم و لذت بره. قرآن شراب مؤمنه. ما میشینیم قرآن هم میخونیم اما مستی نداریم. چرا؟ چون همیشه گیر ظاهریم، یا لفظش، روخانیش، قرائتش، تنخانیش، روانخانیش، تجویدش. نهایتا یه سری مفاهیم ذهنی هم ازش بگیریم دیگه، درسشو بخونیم اینها، ولی بذاریم به قلب برسه، یعنی بیاد بره تو دل، اونی که ثروت ما میشه. چون وقتی میگه قیمت هر انسان به مقدار قرآن نیست که بلده دیگه، در قیامت قیله اقرا ورقا، میگن بخون و بالا برو. یعنی قرآن باید ثروتت باشه، داراییت باشه، مال تو باشه. این قرآن به میزانی که انسان این آیاتو خورده، باورش کرده، تو عملش ظهور کرده، داراییش هر مقدارم که دارایی بشه، این شرابه دیگه، مست میکنه، شاد میکنه انسان رو. ما اگر دست از این ظاهر گرایی برداریم، ظاهر مهمه ها، بس شریعت و ظواهر واجبات و اون که هیچ کاری باش نداریم، ولی از این مرحله باید بریم بالاتر، یه ذره به قلب برسیم، یه ذره به باطن برسیم، یه ذره به روح برسیم، بریم اون موقع است می‌دونیم که به به چه دین خوبی داریم، چه دین شادی داریم، چقدر ما رو آروم میکنه، چقدر ما رو شاد میکنه، چقدر که المؤمن و دائم و نشاطه، مؤمن نشاطش دائمیه، مؤمن تو چنبره قصه و غم و افسردگی پژمردگی نمیفته هیچ وقت. بعد اصلا مؤمن روحش شاده، روحش داره غذا میخوره. ذکر فرمود از ذکر و قوت ذکر الله، امیرالمومنین علیه السلام، ذکر الله قوت الارواح، یاد خدا غذاتونه. مثل همین کباب، مثل جوجه، مثل مرغ، مثل ماهی، مثل میوه، مثل آب که جدم میخوره لذت میبره ازش، بعدم غذای بدنه، سلامت و نشاط بدن بینه. یاد خدا غذای شماست، یعنی بزرگت میکنه، یعنی قویت میکنه، یعنی شادت میکنه، یعنی آرامت میکنه. پس چرا ما 40-50 سالم هست که نماز میخونیم اینجوری نیستیم؟ عصبانیت ها چیه؟ خشونت ها چیه؟ بدجنسی ها چیه؟ بد اخلاقی ها چیه؟ دریدن های همدیگه چیه؟ طلاق هامون چیه تو این جامعه شیعه؟ این همه طلاق چیه آخه؟ این دادگاه ها چیه؟ اینا چیه؟ پس ما غذا کم داریم تو این جامعه، ما کم غذا داریم میخوریم. خب ما الان 36-37 سال بعد از انقلاب داریم بیشترین غذاها رو تولید میکنیم، دست مردم بیش از هر زمانی دارن غذا میخورن. پس چرا خوب نمیشیم ما؟ برای مشکل یا توی غذاست، ترکیب غذاست، یا توی دریافت کننده است، که این همه مردم دارن از همه جا دارن دین دریافت میکنن. هیچ وقت تاریخ انقدر مردم دین دریافت نکردن. شما ببینید 1000 سال برید به عقب ببینید همچین وضعیتی بوده، یه جامعه انقدر دین دریافت بکنه بخوره. پس باید شادترین جامعه، آرومترین جامعه، کم طلاقترین جامعه، کم جرمترین جامعه باشه. پس چرا نیست؟ مشکل چیه؟ اونایی که غذا درست میکنن بلد نیستن غذا درست کنن به ما بدن. مثل این غذا فست فودی هست که وقتی میخوریم فقط خوشمزه است، شکم پر میکنه، ولی سرطانزاست. یا نه غذای خوبیه، ما مشکل داریم خوب دریافتش نمی‌کنیم. بالاخره باید دنبال آسیب شناسی باشیم، که حالا من این مباحثشو توی مهندسی فرهنگی مفصل توضیح دادم. نقد آموزش دین توی 1000 سال و توی این 36 سال به خصوص توضیح مفصل دادم اونجا، که کجای کار ما گیره که بعد از 36 سال این همه ما داریم مذهب دریافت می‌کنیم، این همه داریم غذا می‌خوریم، این همه دین داره تزریق میشه مردم. این وضع جامعه ماست که رهبر ما مجبوره بیاد توی خراسان شمالی بره سخنرانی کنه و با افسوس بگیم کشور ما، مردم ما 20 آفت رو دوچارش هستن الان، اونم بعد از این همه سال از انقلاب. مجبوره بیاد بگه که تو کشور ما کار فرهنگی زیاد میشه و بی اثره، میلیاردها تومان هزینه میشه و بی اثره. این از کجا ناشی میشه؟ باید فکر کرده هم بودش. علی رسانه فهمد غفلت زدگی باعثش شده. چرا؟ میفهمد که کأن المعنیه سواها، انگار که اونی که مقصود هست غیر از قلبه، غیر از روح ماست، فقط ظواهر، همین الله اکبر، یه چیز الفاظی رو بگیم که نمیفهمیم چیه، بعد خمشیم اونجا هم یه چیزی بگیم که باز هم نمیفهمیم، بعد بلند شیم دو تا سجده انجام بدیم و رکعت بعد و رکعت بعد و رکعت بعد هم پاشیم بریم. روزمون هم که همون، حجمون هم که همون، خوندن قرآن هم که کنترادی، هر بگو الان روزی اگه باشه که نیست، 50 آیه کسی بخونه، 60 آیه بخونه، 100 آیه بخونه، یه جزء بخونه، ولی خب بی‌معناست، معنی نیست، قلب نیست، به قلب چیزش نمیرسه. تو برنامه هایی که من به عزیزان دادم برای همینه، عزیزان من میگن شما چرا نوشید 50 آیه؟ چون علی علیه السلام فرمود حداقل 50 آیه بر هر مسلمانی واجبه. تو روحانیه، خب ما روحانیو که همشو نمیفهمیم، برای همینم تو قید بند دوم برنامه هایی که دادیم به عزیزان، برنامه های عبادی و علمی، نوشتیم که دو آیه رو تفسیر بخونید. یه تفسیر خوب ساده شروع کردیم، گفتیم اینو بخونید. حالا این تفسیر میتونه تفسیر هر کی، شما لذت میبرید ازش. یک کسی میگه من با تفسیر نمونه، یکی میگه من با تفسیر نور، یکی میگه من با تفسیر المیزان، یکی میگه من با نسیم حیات. ما برای شروع، برای این کتاب استاد بهرامپور عزیز رو که خودشون هم همینجا تشریف میارن، توصیه کردیم که اینو مطالعه کنن عزیزان. حالا یک کسی میگه نه من اینو خوندم یا بالاتر از این میفهمم، برای تفسیر دیگه. کسی بیان طلبه هم، روحانی هم، خودم کار کردم، برای تفسیر دیگه. روزی دو آیه رو تمرکز کنیم روش، یعنی بگیم چی میگه، چی میگه. همین سیره زیبایی که حاج آقا دارن، من تو مساجد دیگه ندیدم، که حالا مثلا این روزی شبیه جز یه صفحه قرآنی که خونده میشه، یه توضیحی هم راجع به این یه صفحه که چی بود اصلا حالا ما خوندیم این متنو داده بشه. خیلی خوبه این، یعنی چجوری هم یاد بگیرسی به قلبمون برسه، یه چیزی به روحمون، به فکرمون برسه. و ما تا یاد نگیریم این رو، 20 سال، 30 سال، 40 سال عبادتمون هدر میره. حضرت فرمود 50 سال امام صادق علیه السلام شخص نماز میخونه و یک رکعتش هم خدا نمیپذیره ازش. برای که فکر درش نیست، باور درش نیست، اندیشه نیست، تکونی نمیخوره رو. و نقطه مقابل چی؟ تفکر و ساعت خیرون من عبادت 60 سنه، از 60 سال عبادت بالاتره، از 70 سال عبادت بالاتره. یه مقدار فکر کردن، فکر به باطن رفتن، به محتوا رفتن. برای همینم مولانا میفرماد جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. آدم باید بشنوه، باید بشینه فکر کنه. شنیدن مقدمه تفکره، شنیدن مقدمه تفکره، آدم فکر میکنه و این تفکر مقدمه تصمیم گیری برای تغییر سبک زندگی است، برای تصمیم گیری برای تحولات توی زندگی هست، برای درست شدن، برای قوی شدن، برای خوب شدن، برای شاد شدن، برای حرکت‌های ایمانی ماست که ما زندگی رو یه جور دیگه ببینیم، اونجوری که خدا بهمون معرفی میکنه، اونجوری که اهل بیت به ما معرفی کردن علیهم السلام، جهان رو اونگونه که خدا میبینه و به ما معرفی کرده ببینیم. ببینید حضرت میفرماد کأن المعنی سواها، ببینید دو تا کلمه است، معجزه است این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، اینجوری نیست که امیر کلام است دیگه. و کأن الحظ فی احراز دنیاها، میگه خیلی غافلی هستش که فکر میکنه آدم بودن، آدم حسابی بودن، موقعیت داشتن، بهره بردن توی احراز دنیاست، یعنی همون چهار تا کمالاتی که خدمتون عرض کردم، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی. با فوق عقلی کسی کار نداره، یعنی با اون بخش دل، بخش قلب که باید تکون بخوره، با معنویت، انس با غیب، انس با حق تعالی کاری نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، میفهمودن که کسی که با عبادت، با نماز، روز به روز از عمرش که میگذره انسش با شخص خدا بیشتر نشه، با شخص خدا انسش بیشتر نشه، از فطرت انسانی دور میشه. بالاخره شما با هر کس که هی ارتباط داشته باشی یواشاش انست زیاد میشه. چه جوری ما 40 سال 50 سال با این میم نماز خوندیم؟ انسمون باید با خدا بیشتر شه، علاقمون باید به خدا بیشتر بشه، عشقمون به حق تعالی باید بیشتر بشه. این خدا باید به داد ما برسه، این عشق، این انس کار میکنه برای زندگی، ولی چطور ما اینجوری نیستش؟ ایشون میفهمد کسی که از عمرش میگذره و نفسش، روحش با حق تعالی انس برقرار نمیکنه، این از فطرت انسانی دور میشه. این 4 تا شهوت، دقت کنید، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، این 4 تا شهوت دنیاست. طلبگی مربوط به بخش عقلی ماست، وقتی بخش نیاد تحت حاکمیت فوق عقلی، اونم یه شهوت میشه. درس خوندن فقط، استاد شدن فقط، مجتهد شدن فقط، دکتر شدن، مهندس شدن، اینا هم بخشه چیزی نیست، اینا یه بخشه کمال عقلیه دیگه. بابا تو این قوم ما جاسوسای روسیه اومدن اجتهاد هم گرفتن، پس مجتهد شدن که هنری نیست که مجتهد بشه. جاسوسای انگلیس هم اومدن مجتهد شدن، الان هم باز زیاد هستن، کم نیستن تو این قوم ما، کسایی که به قول آقا دین ندارن ولی خب درس هم میخونن. این چیزی نیست، هنری نیست. هنر اون قلب است، اون معنویت است، اون ایمانه، اون یقینه، اون هنره. حضرت علی فرمود آدم غافل کسی است که فکر میکنه که حظ و بهرش دنیاست. این 4 تا. بعضی دنبال پولن، بعضی سراغ کمالات گیاهی هن، بعضی سراغ کمالات حیوانی هن، بعضی هم کمالات علمی. بودو هم برم اینو بخونم، اونو بخونم، این درس رو بخونم. من خیلی وقتا طلبه ها میان به من میگن، چون تو درس ما فاضل و طلاب خیلی هستن، میگم خیلی از شما هم مشاورید، خیلی از شما هم استادید، خیلی از شما هم شاگرد دارید، میگم من طلبه ها وقتی میام از حوزه ها الان تاسیس شده که میگن آقا این روند درسی حوزه رو بیام سر کوتاهش کنیم، یه دفعه بکنیم 6 سال. خب این طلبه میدونی باید چقدر ذهن و هوش مصرف بکنه؟ مثل مدرسه غیر انتفاعیه که بچه ها رو میفرستن مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه تیزهوشان. این بچه از 5 تا بخش شخصیتیش که تو بخش ژن‌سازی گفتیم قبل از انعقاد نطفه ما این 5 تا رو باید تقویت بکنیم، حالا برنامه هم میدیم ما برای تقویت ژن‌ها، برای قبل از ازدواج و بعد از ازدواج، قبل از بارداری. یکی سلامت و زیبایی بود، یکی هوش بود دیگه، یکی عقل، یکی اخلاق، یکی دین. ما الان بیشتر سرمایه گذاریمون رو هوشه. آقا من زودتر این لمعته اینو تمام کنم، زودتر نم رسال مکاسب رو تمام کنم، خب چی بشه؟ بعد دوستان کفایت رو تمام کنم زودتر، خب حالا بعدش چی؟ حالا بعضی میان کنار درس طلبگیشون یه 4 تا کار دیگه هم اضافه میکنن، این کلاس هم برم، این دانشگاه هم برم، این رشته هم برم، این دیپلم، این لیسانس رو بگیرم، این دکترا رو هم بگیرم. خب بعد میبینی این طلبه است اما هیچ محتوایی نداره. این اگه عرضه داشته باشه 2 رکعت رو سجاده بشینه، این نماز صبحش قضا میشه مرتب، نماز شب نداره، سحر نداره، ندبه نداره، توسل نداره، ذکر نداره، هیچ راهی به غیب نداره، ولی هم طلب حجت الاسلام و هم دکتره. چه فایده ای داره؟ هم دکتره هم مهندسه، هم 2 تا دکترا داره، هم چند تا زبان بلده، نمیدونم خب چه به چه درد خورد حالا؟ این که چیزی نیست که فکأن المعنی سواها، بابا غیر از قلب خطاب نیست، خطاب قلب شماست. الا من اتى الله به قلب سلیم، قلب. یعنی همین آدم روزه میخوام بخونم برای امام حسین، سوادش خیلی هم بالاست، اشکش هم نمیاد. هیچ. خب چی شد؟ خیلی عجیبه این جمله. میفهمد که ان الحظ فی احراز دنیا ها. ما الان خانواده هامون اینجوری هست، پیامبر فرمود خدا، من و خدا بیزاریم از پدران آخر الزمان. گفتن آقا مسلمان یا غیر مسلمان؟ فرمودن مسلمان. سوال کردن چرا؟ فرمود وقتی بچه هاشون میخوان برن درس دینی یاد بگیرن باز میدارن، ولی وقتی میخوام برن دنبال دنیا تشویقشون میکنم. ما الان چقدر بچه های خوب با استعداد داریم تو این کمبودی که الان تو کشور ما نسبت به روحانی و طلبه و فاضل و مجتهد و مبلغ داریم تو سطح دنیا که دیگه الان ماشاءالله. من الان توی کشور اروپایی، خب چون مؤسسه ما خب بین‌المللیه، به همه کشورها داریم الان ما کار میکنیم، میریم میایم، ارتباط داریم. خدا شاد کشوری که از کشور پیشرفته اروپایی مرکزی بیشت بزرگتر مرکز فرهنگی اونجا داره که خودمونم تأسیس کرده اونجا یه تعداد حدود 50-60 تا پزشک خیلی خوب مؤمن متعهد عالی اونجا مرکز فرهنگی زدن. ما هم تغذیهشون داریم میکنیم. به من میگه آقای شجاع یه طلبه داری بیاد اینجا ساکن بشه، یه طلبه بیاد ساکن بشه اینجا، زن و بچهش بیاد اینجا، ما هزینه‌ش هم میدیم، بیاد این مؤسسه رو اداره کنه، خط بده به ما، کمک بکنه به ما. چند تا طلبه داریم ما بفرستیم اروپا؟ چند تا داریم بفرستیم؟ الان روسیه باز شده، رئیس جمهورش هم آقای پوتین میگه که من استقبال میکنم از کسانی که بیان اسلام شیعی رو اینجا تبلیغ بکنن، اونم شیعی که به شیوه اسلام ایرانی هستش. خب ما چند تا داریم؟ خب جاده خاکی بیایم بیرون، توی این بخشی که به اصطلاح طلب کم بوده طلبه است، بچه چقدر پسرها برای من نامه نویسن دخترها ما میخوام طلبه شیم باباهامون نمیذارن، خانواده ها مخالفت میکنن، شما باید بری درآمد، حتی دختر به دختر میگه تو باید بری درآمد کسب کنی، برای شما که طلبه بشی چی بشه؟ برو دانشگاه درس بخون، برو کار کن، شغل کن، درآمد داشت. دختر الان اومده من میگه آقا من الان نیاز به ازدواج دارم، در شرف انحراف هستم، میخوام ازدواج کنم، سنم رفته بالا، بابا میگه تا فوق لیسانس رو نگیری کار نکنی شوهر بی شوهر. چه افتخاریه که بچهای ما همش لیسانس بگیرن برن دانشگاه برن کار کنن حتما پول در بیارن. بابا این میتونه یه لشکر برای ما زمان باشه. آدم کمکشون بکنه، 2 تا 3 تا 5 تا، حالا بچه خودش نباشه، کسی دیگه، بچه دیگه طلبه باشه. خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو رحمت الله تعالی. فهم 2 نفر که میرن یکیشون هم بشه درس بخونه، اون یه نفر 2 تا رفیق دارن میرن، اگه امکانات درس خوندن نباشه یکیشون درس بخونهشون کار کنه، به اون طلبه کمک بکنه، تو هر چی اون طلبه ثواب ببره به اینم میدن، اون که داره کار میکنه این طلبه رو اداره میکنه. چه اشکال داره ما 2 تا 3 تا طلبه رو تأمین بکنیم خوب که درس بخونن برای اسلام، برای امام زمان مفید باشن؟ دنیا گرایی اینجوریه. و من چقدر پدران مذهبی و مسلمان دیدم که وقتی بچه هاشون عاشق دین، عاشق حوزه، عاشق معارف الهی میشن، عاشق خدمت و سربازی امام زمان میشن، اجازه نمیدن برن. چی طلبه میخوای بشی؟ پوز دنیا عوض شده. نه این باید بره دکتر شه، این باید بره مهندس شه، این باید بره نمیدونم. خب حالا شد خدمت میکنه مردم و جامعه، ولی بعدن یه نفره، یه لشکر نمیشه. خدمت به خلق غایت نیست. قبلا تو کمالات توضیح دادیم، تو کمالات خدمت به خلق کمال انسانی نیست. در حیوانات هم ما خدمت به هم نوع و غیر هم نوع داریم. خدمت به خلق یه عبادتی است که ثواب داره، عبادته، کار خوبیه، کار با ارزشی هم هست. اما تا الهیت، تا انسانیت خیلی حرف هست. بعضی هم همین اشتباه رو میکنن، اونقدر غفلت آمده سراغشون، میان سوال میکنن حوزه بهتر یا دانشگاه؟ اصلا این قابل قبول نیست، قابل مقایسه نیست. حوزه یه چیز دیگه است، یه سطحی دیگه داره، یه افق دیگه داره، یه برد دیگه داره. بله بگو مثلا دندان پزشکی بهتره یا پزشکی، دام پزشکی بهتره یا مثلا نمیدونم فلان رشته، تو دشتای دانشگاه کنار هم مقایسه کردن درسته، معقوله. اما اصلا سطح دو حوزه با سطح دانشگاه اصلا با هم قابل مقایسه نیست. این حوزه این بهتره یا اون بهتره؟ حضرت میفهمد قفلت اینجوری میاد سراغ آدم که انسان ملاکاش فقط احراز دنیاست و هرچی دنیا دارتر هست تو چشم خودش با توهمی که داره دیگه بزرگ شده، میگه من خوب روش کردم، ببین الان 2 تا خونه دارم، ببین الان من ویلا دارم شمال، ببین الان ماشینم 500 میلیون تومنه، ببین الان مثلا چین و چنانم. خودش توهم زده است، یعنی توهم، یعنی فکر کنه الان بمیره. خب این بمیره کجا میره؟ این کجا میره؟ این الان این همه دارایی چیزی خارج از شخصیت خودش، خارج از شخص، خارج از روح خودشه. ولی قرآن میگه ما فقط چی به دردمون میخوره؟ قلب سلیم، روح به درد ما میخوره، ما اونو میخوایم. هم خودش توهم زده است، هم بقیه هم این توهم رو دارن. آخ آخ خوش به حال، چه خونه ای، چه ماشینی، چه قدم کلاس دارن اینا. میگیرن از این بدتر، از این بدتر کسایی است که خدا همه قشنگی های دنیا رو بهشون داده، چششون به اهل دنیاست. خدا رحمت کنه یکی از اولیای خدا رو، رحمت خدا رفت. من موقع که نیامده بودم قم، هفته یه شب میومدم ایشونو زیارت میکردم، یعنی یه درسی داشتیم با دیگه دو از شاگردان مرحوم علامه و یه زیارت هم هر دو این بزرگوارم از شاگردان مرحوم علامه بودن. خودشون میفهمه ما هر وقت از درس مرحوم علامه میومدیم بیرون اونقدر سرمست بودیم که یه موقع چشمون میخورد به یه آدم خیلی ثروتمند، دلمون خیلی براش میسوخت، حسرتشو نمیخوردیم. بعضیا خدا بهشون همه چی داده، حسرت دنیا اهل دنیا رو میخورن، بهشون کمالات بالاتر رو داده، افقهای بالاتر رو داده، ولی وقتی چششون میخوره به اهل دنیا دلشون میسوزه، دلشون برای خودشون میسوزه. بابا دلت برای اون بسوزه، نه برای دل خودت نسوزه ناراحت بشی. من چرا نه؟ این همون حدیث قدسی است که قبلا هم براتون خوندم، خیلی حدیثش تأسف آوره، آدم قصه میخوره. خدا میگه من از مؤمن تعجب میکنم، به حرمتش رو نمیشکنه ها، میگه مؤمنه، میگه من از مؤمن تعجب میکنم چرا وقتی که یه چیزی رو ازش میگیرم از دنیاش، با این که با گرفتن اون به من نزدیکتر شده، اما اینقدر قصه میخوره. چرا اینقدر قصه میخوره وقتی یه چیزی از دنیاش کم میشه؟ عصبی میشه، داد میزنه، پرخاشگر است، قصه میخوره، رفتارهای بدی ازش هست. چرا؟ تو که به من نزدیک، من از دنیات کم کردم دیگه، به من نزدیکتر شدی. خب هم کفاره گناه داره، هم درجات داره وقتی که از دنیات میگیرم. به من نزدیکتر میشی از همه مهمتر. چرا ناراحت شدی وقتی چیزی ازت کنده شد؟ ولی وقتی که یه چیزی بهش میدم نعمت، خدا میگه می وقتی به یه مؤمن یه نعمتی میدم، با اینکه اون نعمت اونو از من غافل میکنه، اما خیلی خوشحال میشه. تعجب نداره؟ خدا میگه من تعجب میکنم که چرا وقتی به مؤمن به من نزدیکتر میشه قصهش بیشتر میشه، وقتی از من دورتره با عوامل غفلت سر و کار میذاره خوشحالتره، شنگولتره. چرا حوصله منو نداره؟ اینجوری بگیم دیگه ها؟ چرا حوصله منو نداره؟ چرا منو بهشت خودش نمیدونه؟ چرا منو نعمت خودش نمیدونه؟ چرا منو رفیق خودش نمیدونه؟ چرا منو دوست خودش نمیدونه؟ چرا با من نمیتونه شاد باشه؟ فرمود یا داوود و بی فرح و به ذکری فتلذذ. داوود با من شاد باش، از من لذت ببر. چرا ما با خدا نمیتونیم بعد 30 سال 40 سال لذت ببریم ازش و باهاش شاد باشیم؟ چمون شده ماها؟ حضرت علی جوابشون میده، اینکه ماها قیمت رو به جای قلب کجا میدونیم؟ توی این چهار مرحله میدونیم، وقتمون، ذهنمون، استعدادمون، دلمون، اینا رو باور کرده، اما این چیزا رو، حرم رو باور نکرده، سجاده رو باور نکرده، تسبیح رو باور نکرده، شب و سحر رو باور نکرده، ذکر رو باور نکرده، فکر رو باور نکرده، غیب رو خیلی جدی نگرفته. تو قیمت‌های اهل دنیا می‌گردیم قیمت برای خودمون سراغ بیاریم، تو قیمت‌های اهل دنیا می‌گردیم یه جایی توی این اجتماع، یه سری توی این سرا برای خودمون پیدا بکن. البته نمی‌خوام بگم دنیا با این بخش فوق عقل قابل جمع نیستا، دقت بکنید، ما می‌خوام بگیم اینو اصالت بدیم و برتری بدیم بر بقیه. ولی این همه ما شهدای بزرگ داریم تا این درب به همی ارزقون رفتن دانشگاهی بودن، هزاران هزار دانشگاهی ما شهید داریم، هنوز هم هستن شهدای زنده هستن که آماده ان و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، این همه دانشگاهی داریم، این همه دکتر، این همه آدم ثروتمند خوب داریم، نمیگم بده اینا، اینا هیچ کن بد نیست. نباید اصالت خراب بشه، نباید این تو ذهن ما بیاد که اینا اصالت دارن و بعد ما به روح بیتوجهی کنیم، به یاد بیتوجهی کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی رو، خیلی آدم بزرگی است دیگه، شما فکر کنید شخصیتی کم نظیریه مرحوم مقدس اردبیلی. ایشون یه موقع هایی چنان دلتنگ و شیفته می شده نسبت به سید الشهدا امیر کربلا، بعد می گفته خب درسم که واجبه، نمیتونیم درس رو تعطیل کنیم، که اینورم دلتنگ امام حسینم چیکار کنم. بعد نمیتونستم به دلش غلبه کنه، اونقدر این شیفتگی زیاد بوده که یه موقعی میرفته کربلا میگفته خب حالا سفر حرام اومدیم، ما نمازمون رو کامل بخونیم. الله اکبر، این شیفتگی ها کجا اومده؟ شیفتگی به امیرالمومنین، شیفتگی به اهل بیت. بالاتر از درس هم یه چیزی هست، یه چیزی هست که میارزه آدم نمازشو جمع بخونه یا کامل بخونه. یه موقعی تو این چورت که انداختن ها دل مقدمه دیگه. ولی ما نه، ما تا پای درس میاد اول از تنها چیزی که میزنیم این که معنویتمون باید بزنیم. درس خوندن مساوی است با این که من دیگه سحر نداشته باشم، گریه نداشته باشم، عشق نداشته باشم، ذکر نداشته باشم. این اولین جنایتیست که ما میکنیم، اون بخش از خدا میزنیم، یعنی از سهم فوق عقل میزنیم، از سهم کودک عزیز روان میزنیم اول. چرا اینجوری؟ آقا میخوای درس بخون دانشگاه، خب برو بخون. میخوای دکتر شی برو بشو، میخوای مهندس شی برو بشو، میخوای قاضی شی برو، میخوای ازدواج کنی برو ازدواج کن، میخوای خونه بخری ولی چرا از این بخش میزنی؟ چرا سهم اینو کم میکنی؟ از سهم بقیه بزن. یعنی از آن نمیرسم بگم، اقامه نمیرسم بگم، تعقیبات دیگه نمیتونم، مسجد دیگه نمیتونم بشینم، درس دیگه نمیتونم، مسائل معنوی دیگه نمیتونم. خب پس چی شد؟ یعنی به چه قیمت، به چه قیمت تو اینا رو رها کردی که چی به دست بیاری؟ چی شد بالاخره؟ میارزید واقعا که تو این همه رو رها بکنی؟ این چیز مهم ابدی که غذای روحت هست و رها بکنی که چی به دست بیاری؟ یه مدرک بالاتر، یه ذره حقوق بیشتر، یه ذره موقعیت اجتماعی بالاتر، خیلی این جمله امیرالمومنین تکون دهنده است. وسط عبارت ها، من براتون از وسط یه عبارت خوندم براتون، میگه آدم ها اینجوری زندگی میکنن. یه جا دیگه هم میگه ان من در نهج البلاغه، ان من ابغض الرجال الى الله تعالی لعبد و کله الله الى نفسه. بعد میاد میگه که کأنه ما عمل له واجب علیه، انگار که این کارا که هی داره تون تون انجام میده تو دنیا همه واجب شرعیه، گردنش باید هی دنیا کسب کنه، واجب من انقدر کار اینا رو انجام بدم. و کأنه ما ونافی ساقتون ان، انگار که اون کارایی که داره توش تنبلی میکنه، تنبلی ها که امام واقف همون کلید همه بدبختی های انسان در دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. مثل این که تو اون چیزایی که داره تنبلی میکنه الان که باید به دست بیاره، بخش فوق عقلش برای قبرش، برای قیامتش، 50 تا سوال قیامتی که اصلا نمیدونه چی هست که بخواد تاییدش بکنه، نرفته اصلا یه بار سوال کنه 50 تا سوالی که قیامت میکنن چیه و من باید چجوری اینا رو داشته باشم، چون بمیرم قیامتم برپاس ازم سوال میکنن. ولی زبانش خیلی عالیه، کامپیوتر خیلی بلده، 3-4 تا دیپلم داره، چند تا ارشد و دکترا و اینا داره، آدم فاضلیه. ولی بهش بگو الان 50 تا سوال بگو ببینم چیه. نمیدونم پیامبر فرمود خدا بدش میاد. ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالمن به دنیا جاهلن به آخره. خدا خیلی دشمن میداره کسی رو که عالم به دنیاست اما جاهل به آخرت. آخرت رو نمیشناسه چیه و دنیا رو خیلی خوب رد بلد. حضرت میفهمد که انکم ما عمل الله واجبون علی، مثل این چیزی که همه براش وقت میذاره همه واجب شرعی ان گردن افتاده گردنشون، و که انهم ما ونافی ساقتونن، مثل این هستش اینا که دارت تنبلی میکنه بی حوصلگی میکنه تو به دست آوردنشون، هی بذار باشه حالا بعد، حالا بذار لیسانس، حالا بذار این درسو بخونم، حالا بذار مدرکو بگیرم، حالا بذار ازدواج کنم، حالا بذار فلان، مثل این اصلا ساقط شده این الان نمیخواد. عزیزم تو اگه الان تو این وضعیت بمیری، اونایی که توش تنبلی کردی، بحث هفته گذشتمون بودی، اونایی که توش تنبلی کردی به دستشون نیاوردی، اونور میخوان ازت لازمه. خب میگی چی؟ میگی خب من عوضش دکترم، عوضش مهندسم، عوضش مجتهد شدم، عوضش نمیدونم استادم. چه دردت میخوره؟ این باید بیاد بره رو دلت بشینه، رو ایمانت بشینه، بیاد نورانیت بکنه، بیاد روشنت کنه، بیاد نمکیت بکنه، بیاد قویت بکنه، بیاد توانایی ها تو برای ارتباط با غیب بالا ببره. غفلت اینجوری میاد سراغ ما. در حمله های چهارگانه شیطان کدوم حمله از همه بدتر بود؟ توضیح دادیم براتون، یادتون هست جلو عقب راست چپ کدومشون از همه بدتر بود؟ راست. راست یعنی شیطان میگه این آدم گناه کننده نیست، من نمیتونم به خیلی از گناه ها وادارش کنم، پس با کارای خوب، با پیشنهادهای مثبت و قشنگ میبرمش جهنم. با کارای خوب، با صورتهای مذهبی، با صورتهای مقدس، با خودشیفتگی ها، با کمالاتش بیچارش میکنم. دیگه نمیفهمه که داره یه مسیر خوب سازندگی و نورانی رو طی میکنه، یه دفعه یه پیشنهاد خوب شیطان بهش میده، میگه تو بیا برو یه مؤسسه خیریه بزن، خوب ثواب داره برای دخترها جایزه تهیه کنه برای ایتام و فلان اینا. عزیزم اگه میخوای مؤسسه خیریه بزنی، اگه میخوای مؤسسه فرهنگی بزنی، اگه میخوای بری یه جای کار خیر بکنی، اول حواست باشه از راه به در میشی یا نمیشی، از صراط میافتی یا نمیافتی. هر کار خوبی که نباشه، شیطان میاد یه سری کارهای خوبم پیشنهاد میده که شخص مشغول خودش نشه، صبح تا شب مشغول جهیزیه و یه ایتام و اینا باشه، به خودش هم نرسه، تو این وسط اخلاقش بد شد، داد زد، کلا سرش گذاشتن، اختلاس شد، نمیدونم بیا برو هیئت، بیا هیئت بریم یه هیئت برای امام حسین بزنیم. خب آقا هیئت میخوای بزنی، اخلاقت هم خوب هست، حواس سر جات هست، نمازم میتونی خوب بخونی اول وقت، نمیدونم زنداری شوهرداری، میبینی تو خونه متلاشی کاملا، روابط زناشویی، بچه ها، پدر، مادر، متلاشی، آقا 5 تا هیئت هم داره اداره میکنه، 4 هم مؤسسه خیریه داره میکنه، بسیج میره این ور میره اون ور میره. به خدا قسم خانم همین چند وقت پیش اومد میگه شوهرم بسیجی مدیریت داره اونجا نماز نمیخونه. خب بسیج هم هست، نماز هم هستش. خب بس چه اینجوری نیست، آقا اسپور خورده توش کسی اینجوری، ولی اینجوری دیگه شیطان میاد اینجوری میکنه، میگه تو کار یه جوری برام مشغول میکنه با یه کار قشنگ که دیگه گناه هم نیست درش. خودم فکر میکنم بعد چه کاری ها دارم، چه کار خوبی انجام میدم، چه کار مثبتی ها، کلاس هم داره، همه هم بهمون التماس دعا میگن، به به چه چه همه میگن. آقا از خودت غافل نشو، حواست به خودت باشه، حواست به خودت باشه. تو زمانی که این همه فتنه داره میشه، از اول انقلاب شما ناکنید چه بزرگانی ریزش کردن تو این نظام ها، چه بزرگانی پیاده شدن از قطار انقلاب، چه بزرگان و زحمت کشا و چه طلحه زبیرهایی از ولی فقیه ما و اماممون جدا شدن و هنوز هم دارن جدا میشن. نگاه کنید دیگه، شما ببینید دیگه تحدیه داره میبینه. پس ما کوچولوها باید یه ذره فکر حواسمون به خودمون باشه، مقدار یه زباد حواسمون به خودمون باشه، خدای نکرده ما این اتفاقا برای ما نیفته، درد سر برای ما پیش نیاد. وقتی از خودت غافل شدی یه لحظه دچار خودشیفتگی های ذهنی و طبیعی میشی، بعد وای میشه جلو رهبری، وای میشه جلو ولی فقیه، وای میشه جلو امام، وای میشه جلو مردم، وای میشه جلو مصالح نظام، وای میشه جلو خیلی چیزای دیگه. آدم دیگه حواسش نیست. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو به خودمون وامگذار. به حق محمد و آل محمد غفلت رو از ما دور بفرما. به حق محمد و آل محمد امور رو اونجوری که هست به ما بنمایان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و